بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست به چند خبر توجه فرمایید. دولت عراق روز شنبه اعلام کرد شماره قربانیان غیر نظامی طی ماه میلادی گذشته دست کم 1771 نفر بوده است. 400 نفری که در حمله شبه نظامیان به روستاهای یزیدی عراق در مناطق کردنشین این کشور کشته شدند نیز جزو این 1700 نفر محسوب می شوند. رقم اعلام شده اندکی از تعداد غیر نظامیان کشته شده در ماه پیش از آن بیشتر است. در ماه ژوئن تعداد غیر نظامیان کشته شده در عراق 1650 نفر اعلام شده بود. 19 شهروند کره جنوبی که بیش از 6 هفته در گروگان شبه نظامیان طالبان بودند در حال بازگشت به کشورشان هستند. به گفته مقام‌های کره جنوبی این افراد روز شنبه دبی را ترک کرده و یک شنبه وارد سئول خواهند شد. شبه نظامیان طالبان اوایل هفته جاری روند آزاد کردن این مبلغین مسیحی کره جنوبی را آغاز کردند. برخی معتقدند که کره جنوبی برای آزادی شهروندان خود به طالبان باج داده است. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از یک مقام طالبان گزارش داد طالبان در ازای آزادی گروگان‌ها 20 میلیون دلار از کره جنوبی دریافت کرده است. با این حال مقام‌های کره‌ای دادن هر گونه کمک مالی را رد می‌کنند. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید به پیشرفت در عبور از بن‌بست هسته‌ای جمهوری اسلامی امیدوار است. آقای البرادعی به هفته نامه آلمانی اشپیگل گفت که توافق اخیر میان آژانس و جمهوری اسلامی بر سر رفع ابهامات در فعالیت‌های هسته‌ای در ایران فرصت چشمگیری برای رفع بحران هسته‌ای تهران پدید آورده است. آقای برادعی همزمان با به جمهوری اسلامی اخطار کرد که توافقش با آژانس احتمالاً آخرین فرصت ایران برای از میان بردن بحران موجود خواهد بود. به گفته آقای برادعی جمهوری اسلامی تا ماه نوامبر یا حداکثر ماه دسامبر آینده فرصت دارد تا حسن نیت خود را ثابت کند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، کیوان انصاری دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر از روز سه‌شنبه گذشته از بند 209 زندان اوین به بند 8 این زندان منتقل شده است. گفته می‌شود در بند 8 زندان اوین مجرمین خطرناک نگهداری می‌شوند. کیوان انصاری همراه با پویا جهاندار و سعید درخشندی سال گذشته با اتهاماتی چون تشکیل گروه‌های غیرقانونی، آموزش برای تسخیر صدا و سیما، داشتن ایمیل محرمانه و توهین به مقامات از طریق مطالب روی کامپیوتر بازداشت شده‌اند. مقام‌های پلیس هند روز شنبه اعلام کردند انفجار بمب در منطقه کشمیر این کشور دست کم 9 زخمی بر جای گذاشته است. مقام‌های هندی می‌گویند این بمب که در منطقه سریناگار منفجر شد احتمالاً در یک خودرو جاسازی شده بود. تا این لحظه کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در 18 سال اخیر خشونت‌ها در کشمیر هندوستان منجر به مرگ بیش از 45 هزار نفر شده است. شبه نظامیان کشمیر خواهان استقلال این منطقه و یا پیوستن آن به خاک پاکستان شدند. مقام‌های سومالی روز شنبه اعلام کردند در درگیری‌های شبانه میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان دست کم 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. اما حالا نوبت میرسد به برنامه ایران و آمریکا در هفته که گذشت که آن را پریچهره فرزام تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته که گذشت.
درود به شنوندگان عزیز رادیو فردا. پریچهره فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته ای که گذشت. در هفته گذشته ادامه نگرانی آمریکا از برنامه هسته ایران همچنان مسئله مطرح در واشنگتن و نزد مقامات دولت پرزیدنت بوش بود. علاوه بر آن دخالت رژیم ایران در عراق در چارچوب بی‌ثباتی آن کشور موضوعی بود که رئیس جمهوری آمریکا خود صریحاً به آن اشاره کرد. روز شنبه سوم شهریور مسئله خروج نیروهای آمریکایی در عراق که از سوی یک سناتور با نفوذ آمریکایی، سناتور جان وارنر مطرح شده بود، از طرف یکی از فرماندهان نیروهای آمریکایی در محل رد شد. ژنرال آمریکایی یکی از دلایل رد نظر سناتور وارنر را رویارویی با ایرانی‌ها که به منطقه نفوذ کرده‌اند توجیه کرد. تارا عاطفی در گزارشی در همین باره می‌گوید:
ژنرال لینچ، فرمانده نیروهای ائتلاف در جنوب بغداد، در گفتگویی با خبرنگاران توصیه سناتور وارنر برای خروج نیروها از عراق را رد کرد.
در جایی که من می‌جنگم و در حال حاضر، چنانچه سربازان ائتلاف جایی را که برای آن به سختی جنگیدند ترک کنند، این اتفاق می‌افتد که دشمن باز خواهد گشت. دوباره شروع به بمب ساختن می‌کند و باز هم به محلی‌ها حمله می‌کند و خشونت در عراق گسترش می‌یابد و در آن صورت ما قدم بزرگی به عقب برداشتیم.
جنرال لینچ گفت که نیروهایش هم با شبه نظامیان شیعه و هم با شبه نظامیان سنی می‌جنگند و در این حال با ایرانی‌هایی که به منطقه نفوذ کرده‌اند نیز روبرو هستند.
روز دوشنبه وزارت امور خارجه آمریکا گفت سیاست دولت ایالات متحده نسبت به ایران کاملا روشن است. ما درباره برنامه اتمی ایران بسیار نگران هستیم. ما از اقدامات دولت ایران در حمایت از تروریسم در خاورمیانه نگران هستیم. ما شدیداً از حمایت و پشتیبانی دولت ایران از گروه‌های شبه نظامی در عراق نگران هستیم، از جمله از آنان که وسایل انفجاری سنگین را در اختیار گروه‌های شبه نظامی قرار می‌دهند، وسایل انفجاری که باعث کشته شدن و زخمی شدن نیروهای آمریکا می‌شود. تام کیسی، قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت در رابطه با اعمالی که دولت ایران انجام می‌دهد، رئیس جمهوری به طور روشنی گفته است ما هیچ یک از گزینه‌ها را کنار نگذاشتیم، اما در همان حال ما استراتژی استفاده از دیپلماسی را برای معامله با ایران به کار می‌بریم. ما با متحدان خود در گروه کشورهای 5 به علاوه 1 و سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد همکاری می‌کنیم تا ایران را برای پایان دادن به فعالیت‌های اتمی‌اش در تنگنا قرار دهیم. در همین راستا و با توجه به آنکه رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته است که ما با متحدان خود در گروه کشورهای 5 به علاوه 1 همکاری می‌کنیم تا ایران را واداریم که از برنامه‌های اتمی‌اش دست بردارد، و با توجه به آنکه رئیس جمهوری باز هم گفته است که ما هیچ یک از گزینه‌ها را کنار نگذاشته‌ایم، هرچند که در این زمینه دیپلماسی را دنبال می‌کنیم، ببینیم رئیس جمهوری فرانسه، متحد نزدیک آمریکا در گروه کشورهای 5 به علاوه 1، در این باره چه میگوید؟ گزارش میرعلی حسینی از پاریس.
رئیس جمهوری فرانسه که در برابر حدود 200 تن از سفیران فرانسه در کشورهای سراسر جهان در کاخ الیزه سخن میگفت، به ویژه پرونده هسته‌ای ایران را وخیم‌ترین بحرانی که امروز بر نظم جهانی سنگینی میکند توصیف کرد. وی در ادامه سخنانش در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزود:
ایران دوتی دو لام نوکلیر سی پور موا اینکسپتابل و جو پز می مو.
وجود ایرانی مجهز به سلاح هسته‌ای برای من غیر قابل پذیرش است. وی بر قاطعیت کامل فرانسه در راستای اقدامات کنونی در برگیرنده مجازات‌های روزافزون تأکید می‌کند و همچنین راه همکاری با ایران را در صورتی که این کشور تعهداتش را رعایت کند می‌گشاید. از دیدگاه وی اگر تهران به تعهداتش احترام نگذارد، جامعه بین‌الملل در برابر یک آلترناتیو فاجعه انگیز قرار خواهد گرفت. و این آلترناتیو پذیرش بمب ایرانی یا بمباران ایران خواهد بود. این فاجعه انگیز است.
پس از سخنان رئیس جمهوری فرانسه، یکی از نمایندگان رسانه‌های خارجی از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پرسید با توجه به سخنان آقای سرکوزی در این باره که اگر ایران از برنامه‌های اتمی‌اش دست بر ندارد، ممکن است مورد یک حمله نظامی قرار گیرد، و با توجه به اینکه شما دولت آمریکا میگویید که یک روش دیپلماتیک را دنبال می‌کنید، به نظرتان چنین اظهاراتی به حل قضیه کمک خواهد کرد؟ تام کیسی، قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ میگوید ما مدت هاست که تلاش میکنیم دولت ایران را واداریم رفتارهایش را تغییر دهد. رئیس جمهوری آمریکا در رشته سخنرانی هایی که در زمینه وضعیت عراق، خاورمیانه، ایران و افراطگرایان ایراد میکند، روز سه‌شنبه درباره فعالیت های رژیم ایران گفت:
ایران اکتیو پرسوت اف تکنولوژی that could lead to nuclear weapons threatens to put a region already known for instability in.
تلاش فعالانه ایران برای دستیابی به تکنولوژی که میتواند به تولید سلاح‌های اتمی بیانجامد، منطقه‌ای را که خود به بی‌ثباتی شناخته شده است، مورد تهدید قرار خواهد داد. منطقه‌ای که تحت سایه خشونت‌های یک هولوکاست اتمی است.
رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت اقدامات ایران امنیت کشورها را در همه جا تهدید می‌کند و این اقدامات باعث شده است که ایالات متحده آمریکا با دوستان و متحدان خود در سراسر جهان برای منزوی کردن رژیم ایران و برای اعمال تحریم‌های اقتصادی تلاش کنند. پرزیدنت بوش گفت ما با این خطر قبل از آن که دیر شود روبرو خواهیم شد. در همان حالی که رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت من به فرماندهان نظامی خود در عراق دستور دادم با فعالیت‌های مرگبار تهران در بغداد مقابله کنند، نیروهای ائتلاف 8 شهروند ایران را در بغداد بازداشت کردند، هرچند این افراد که 2 نفر از آنان دیپلمات ایرانی بودند کمی بعد آزاد شدند، اما گفتگوها در این باره همچنان در رسانه‌ها مطرح است. در همین رابطه وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت اینها افرادی بودند که در منطقه بازرسی متوقف شده و سلاح‌های آنان توسط نیروهای ائتلاف ضبط شد و اتاق‌هایی که این اشخاص در هتل در اختیار خود داشتند برای مدتی در اختیار گرفته شده و مورد بازرسی قرار گرفت. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت
It was a tactical incident that was not anything that was particularly planned or organized, just part of routine military operations in Baghdad.
این مسئله چیزی نبود که اختصاصاً از پیش طرح‌ریزی یا برنامه‌ریزی شده باشد، تنها بخشی از یک برنامه معمولی عملیاتی روزانه در بغداد بود.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته بود از نظر ایران پرونده اتمی ایران خاتمه یافته است. تارا عاطفی.
محمود احمدی نژاد به خبرنگاران گفت از نظر ایران پرونده اتمی ایران خاتمه یافته است.
یکی از این موارد موضوع هسته‌ای ایرانه. خب من بارها و بارها درباره موضوع هسته‌ای صحبت کردم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های مبنی بر آن که ایران فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را کند کرده نادرست دانست. آقای احمدی نژاد گفت که ایران در حال حاضر به چرخه سوخت هسته‌ای دست پیدا کرده و فعالیت‌های هسته‌ای این کشور تنها اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی نگران آن هستند که ایران در پوشش برنامه صلح‌آمیز به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای باشد.
برنامه هسته‌ای ایران هنوز کاملاً باز است. جورج شولتی، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 8 شهریور در پاسخ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که گفته بود پرونده اتمی ایران بسته شده است گفت گزارش روز پنجشنبه محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که متأسفانه تا بسته شدن برنامه هسته‌ای ایران هنوز راه درازی در پیش است. سفیر آمریکا در آژانس در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در وین صادر کرده می‌گوید هر یک از اعضای هیئت مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به قطعنامه‌ای که پرسش‌های نگران کننده را درباره پیشینه فعالیت‌های اتمی ایران از جمله ارتباطش به بخش نظامی و همچنین شبکه قاچاق عبدالقادر خان مطرح بکند خوش آمد خواهد گفت. سفیر آمریکا می‌گوید
حتی اگر پرونده فعالیت‌های اتمی ایران در آنچه مربوط به گذشته است پاک شود، پرونده اتمی‌اش تا زمانی که آژانس و هیئت مدیران آن بتوانند به طور کامل بر فعالیت‌های جاری رژیم ایران در این زمینه بصیرت داشته باشند، نمی‌تواند بسته شود. همانطور که مدیر کل آژانس به صراحت گفته، این به معنای آن است که ایران باید پروتکل الحاقی آژانس را اعمال کرده و اطلاعات لازم را در زمینه مراکز جدید اتمی در اختیار قرار دهد. وی گفت ما کاملا از تلاش‌های این آژانس برای حل مسائل ایران در رابطه با برنامه اتمی‌اش حمایت می‌کنیم، اما توانایی هیئت مدیران آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پایان دادن به پرونده اتمی ایران به همکاری کامل و بدون قید و شرط رژیم ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعلیق تمام فعالیت‌های حساس تولید و گسترش برنامه‌های اتمی بستگی دارد.
و حالا نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه که آن را محمد زرقامی تهیه کرده است.
نگاه تازه.
سلام.
سلام به همه مخاطبای برنامه نگاه تازه. محمد زرقامی هستم و امشب میخوام شما رو با نگاهی تازه پشت پنجره‌های بند 209 زندان اوین ببرم، جایی که حرفا و نکته‌های شنیدنی وجود داره. تا اونجایی که ذهن یاری میکنه، اولین بازداشتگاه امنیتی معروف تو ایران کمیته مشترک ضد خرابکاری بود تو رژیم پهلوی، که سالهای پس از انقلاب اسلامی هم تحت عنوان بازداشتگاه توحید فعالیت میکرد. بازداشتگاهی که امروز به موزه تبدیل شده و تصویرگر بخشی از تاریخ شکنجه تو ایرانه، یعنی زمان حکومت پهلوی. اما برای اینکه از بحث دور نشیم، میریم سراغ مشهورترین زندان امنیتی امروز تو ایران، یعنی بند 209 زندان اوین. با سودابه اردوان، یکی از همون جوانایی که توی دهه 60 خوش به این زندان باز شده.
209 یک ساختمانی بود جدا از ساختمان دادستانی. سال 60 209 دست سپاه پاسداران بود. بندهای دیگه یا شعبه های دیگه توی زندان اوین دست دادستانی جناهای دیگه بود، ولی 209 دست سپاه پاسداران بود، که البته دو سال بعد از دست سپاه پاسداران اینو در آوردن. بعد ماها که متهمای 209 بودیم و سپاه پاسداران ما رو بازجویی کرده بود، بیشتر ماها رو دوباره بردن زیر بازجویی مجدد.
تا یادم نرفته براتون بگم که اراضی زندان اوین متعلق به سید ضیاءالدین طباطبایی بوده، نخست وزیر معروف کودتای 1299، و تو اون یه ساختمون ویلایی وجود داشته متعلق به تیمسار بختیار، و تقریبا با موج دستگیری مخالفای حکومت پهلوی اینجا و اون خونه های ویلایی تبدیل میشن به بازداشتگاه امنیتی. اما برای شناخت بیشتر بند 209 زندان اوین به سراغ ایرج مصداقی از زندانی های قدیمی میریم.
در همون دهه 50 4 تا بند در جوار هم دیگه ساختن که بهش بندهای چهارگانه میگفتن، و همچنین ساختمان 209 رو در همون ایام درست کردن که این در دل تپه های اوین هست، حالت دژ داره و فرار از اونجا غیر ممکنه و این ساختمون تماما به همدیگه ربط داره. سلول های 209 به این شکل هست که 10 تا سالن بغل همدیگه هستن. این سالن ها در هر کدوم 10 تا سلوله. از این 10 سلول 8 تاش به عنوان سلول انفرادی مورد استفاده قرار میگیره، 1 دونش حمامه و 1 دونش سقف مشبک فلزی داره، کمی هم بزرگتره و اینها هواخوری در واقع هست. این سلول ها یک دستشویی توش هست و یک توالت، و پنجره بالا هست، یه پنجره کوچیکی هست زیر سقف قرار داره، و بالای در هم یک محفظه هست که چراغ سلول درش هستش. یک راهروی سرتاسری هست که دور این سلول های 209 هست، یعنی همه راهروها از طریق اون راهرویی که دور تا دور 209 هست به همدیگه راه دارن. اوین خب بندها و 209 تقریبا میتونم بگم از یک پیچیدگی برخورداره، به خاطر اینکه از یه طرف این در دل تپه قرار داره، فرار ازش محاله، به خاطر اینکه این در یک گودیه و وقتی که کسی بخواد از اونجا اتفاقا فرار کنه میرسه به تپه که اون بالا پاسدارا نگهبانی میدن. و اتفاقا وقتی که آدم وارد 209 میشه، به ویژه که با چشمند هم هستین، خیلی آدم گیج میشه، چون از یه طرف راه پیدا میکنه به بهداری، بعد میبینید از یه دری دیگه وارد میشه، از پله میریم بالا میخوره به بند. خود 209 قسمت زیرزمین با قسمت سلولهاش آدم رو وقتی که درش قرار میگیره گیج میکنه.
از این زندانیا میگن تو زیرزمین 209 اتاقهای 3x4 وجود داره که توش بازجویی، شکنجه، دادگاه و اعدام انجام میشده. سودابه اردوان:
تقریبا ساعت 4 به بعد 5 به بعد چراغ سلول رو خاموش میکردن، بعد یه ذره نور از پنجره که خیلی کوچیک بود، نزدیک سقف بود، نور میومد، اون نورم یواش یواش قطع میشد، ما تقریبا دیگه تو تاریکی میموندیم اونجا. باز یه چیز دیگه خیلی اذیت میکرد، ما مجبور میشدیم زود بگیریم بخوابیم، چون کار دیگه تو تاریکی نمیتونستیم بکنیم. سرمونو که میذاشتیم بخوابیم روی زمین، چیزی که نداشتیم، سیاه نفری یه دونه پتو سیاه بهمون داده بودن، صداهایی که از زیر زمین 209 میمد به گوش ما میخورد. زیر زمین های 209 محل شکنجه زندانی هست. شب هم که دیر وقت میشد یه ذره او زحفال آروم میشد و اینا میمدن اعدامی ها رو میبردن. یه دختر 15 ساله بود که همسرینده من بود. اینا هر روز می‌بردن بازجویی و می‌بردنش زیر زمین 209. طوری بود که این وقتی برمیگشت یه شربت سینه داشته. اونو ورم داشت یه چند قاشق ازش می‌خورد و خواب می‌رفت. همین دختر تعریف کرد که یه جایی بود که حالت مثل حمام رو داشت. یعنی تو حمام به خصوص عمومی چجوری دیوارا لزج می‌گیره از بخار و آب و اینجور چیزا. میگفت دیواراش همینجوری بود با حالتی که خونابه بود همه جا.
وقتی نسل عوض شد، حال و هوای 209 هم اندکی تغییر کرد. شیوا نظر آهاری، یکی از نسل سومی های جامعه ایرانی، از تجربه خودش در سلول های 209 میگه. تجربه‌ای که یه ماه طول کشیده.
در مقابل ورودی بند قبل از اینکه وارد بند بشیم چشم‌بندهای بهمون داده شد، چشم‌بندها رو زدیم، بعد از اون فیلم برداری شد. حتی من اونجا منتظر یکی از دوستانم بودم که اونم بیاد و با هم پله‌ها رو بالا بریم. اونجا خیلی با من برخورد کردن که اصلا اینجا حقی نداری از این حرکات بکنی و دست منو گرفت و کشید. اتاق که سلول اون سال مثلا که تازه رنگ و نقاشی شده بود، یک مقدار تمیز بود که الان مطمئناً اینطور نیست. حدودا فکر می‌کنم 2 متر در 3 متر شاید هم کم تر بوده باشه و کف سلول رو توی بعضی سلول ها سنگ شده بود، سنگ سپید شده بود، اما بعضی قسمت ها موزاییک بود. باز بعضی سلول ها دستشوی توالت فرنگی رو که گوشه سلول بود برداشته بودن، اما مثلا سلولی که من توش بودم اون توالت هنوز گوشه سلول بود و خب به هر حال بویی که در فضای سلول میپیچه و اینا همچون همیشه وجود داشت. اون مهتابی، لامپ مهتابی معروف و اون نور سفیدش که 24 ساعت روشن هست و در روی چشم زندانی هست، اون هم که خب وجود داشت. با یک درب آهنی که روزهای اول خب دریچه سلول هم بسته بود، اون دریچه‌ای که بالای در قرار داره اون هم بسته بود، اما توی روزهای بعد دیگه یک مقدار زندانبان‌ها خودشون مهربونی می‌کردن، اون دریچه رو باز می‌کردن و اجازه می‌دادن که هوایی بیاد در داخل سلول. از روز سوم یا چهارم بود که دیگه بازجوها هم هیچ سراغی از ما نگرفتن و ما هم اصلا در بی‌خبری مطلق، اجازه تماس با خانواده‌ها به هیچ عنوان داده نمی‌شد و حدوداً ما یک ماه رو در همون بند 209 در سلول انفرادی بودیم. فکر میکنم از هفته سوم بود که به ما اجازه تماس تلفنی با خانواده ها داده شد.
وقتی برای اولین بار یک مسئول وقت دادگستری تهران، عباس علی علیزاده، وجود بازداشتگاه‌های مخفی و شکنجه تو اونا رو تایید کرد، کمیته حقیقت‌یاب مجلس ششم هم به سرپرستی مهندس موسوی خوینی و چند تا نماینده دیگه تحرکاتی رو در این باره آغاز کرد. فاطمه حقیقت جو، یکی از همین نماینده‌ها که الان به فعالیت‌های آکادمیک تو آمریکا مشغوله، از نتایجی که این کمیته به دست آورد برامون میگه.
البته هیچ وقت ما موفق نشدیم که بدونیم چند تا زندان امنیتی وجود داره. بنابراین ما نه اون موقع میتونستیم کاملا کنترل بکنیم دستگاه‌های امنیتی، به دلیل اینکه حتی اگر یک زندانی مثل زندان 59 205 غیره مورد شناسایی قرار میگرفت، مورد نظارت قرار میگرفت، باز این امکان بود و هست برای نیروهای امنیتی که حتی یک خونه رو تبدیل به زندان بکنن. من خودم جوونی رو دیدم که شاید 20 سال داشت و در سالگرد 18 تیر بازداشت شده بود و وقتی که بازداشت شده بود اون رو به یه جای موقت برده بودن، زیر زمین یه پایگاه بسیج بوده قبل از اینکه به زندان اوین منتقل بشه و در اونجا علامت 18 رو حکاکی کرده بودن در پشتش و من خودم با چشم خودم دیدم.
آیا زندان امنیتی 209 اوین همون سویت های مجهزیه که قاضی حسن حداد معاون امنیتی دادستان تهران میگه که زندانی برای مدت محدودی اونجا نگهداری میشه و بند 209 زندان اوین یکی از بهترین بازداشتگاه های دنیاست؟ کیانوش سنجری که تجربه زیستن در 209 رو از سر گذرونده از سرنوشت دوتا از همبندیاش برامون میگه.
من زندانیه رو میشناسم که به دلیل فشارهای موجود در این بازداشتگاه دست به خودکشی زدن، از جمله آقای حمیدرضا محمدی که با یک تلویزیون برومرزی فارسی زبان مخالف جمهوری اسلامی ارتباط داشته. اما این فرد در این شرایط 5 ماه در سلول انفرادی بود، نتونست این شرایط رو تحمل بکنه و با قاشقی که در اختیارش بود رگ دستش رو زده بود و یک زندانی دیگه به نام بابک دادبخش، ایشون هم با لباس خودش رو در سلول دار زده بود که حتی به بیمارستان منتقلش کردن.
البته این رو هم باید پذیرفت که همه در یک کفه ترازو قرار نمیگیرن. بهاره هدایت یکی از بازداشت شده هایی که اخیراً از دیدار بند امنیتی 209 برگشته.
شکنجه‌های قرون وسطی اینجا وجود نداره. من ندیدم یا نشنیدم از دوستانم. ولی کلن اینو نباید فراموش کرد که صرف انفرادی فشار روحی روانی ایجاد میکنه و اون تخلیه ذهنی که باعثش میشه خودش فرد رو از حالت طبیعی برای پاسخگو بودن نسبت به اعمالش خارج میکنه. تجربه من با چیز که آقای حداد گفتن چندان مقایرتی نداره. اون صحبتی که آقای حداد کردن که ما انقدر امکانات و ابزار داریم برای کسب کردن اطلاعات که فرد رو تحت چنین شکنجه‌های جسمی قرار ندیم، در مورد من این همچین موردی مصداق داشته و من احساس میکردم که اصلا این هم نیازی ندارم برای اینکه من رو تحت یک همچین فشارهای قرار بدن.
فاطمه حقیقت جو عضو کمیته حقیقت یاب هم که خودش از زندان 209 اوین بازدید کرده از حرفای معاون امنیتی دادستان تهران اینجوری برداشت میکنه.
آقای حداد مدتی رئیس شعبه بوده در دادگاه انقلاب و عموما زندانیای خودش رو میفرستاده به زندان 59. بنده زندان 59 رو بازدید نکردم که مخوفتر از زندان 209 هست و اگر که اون میگه بهترین زندان زندان 209 هست واقعا باید گریه کنیم. نکته مهم صرفا فضای زندان نیست، رفتاریه که با زندانی در اون زندان صورت
میگیره. 4 نهاد امنیتی به دستور آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میتونن با رعایت شروطی بازداشتگاه امنیتی دایر کنن، در حالی که فقط 11 بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندانها اداره میشن، اونم با همه تلاشای نماینده های مجلس ششم. هنوز تکلیف تعریف جرم سیاسی تو ایران مشخص نیست و البته قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رعایت حقوق متهمان آشکارا اشاره کرده. شیوا نظر آهاری و پراکندگی بازداشتگاه های امنیتی.
نهادهای مختلف مثل نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات، سپاه، اینا همشون با هم در تعارضن، مشکل دارن. مثلا من یادم از پارسال وقتی که مثلا خواستنم اطلاعات، مثلا چیزی که من گفتی که اگر که بخوای اینطوری ادامه بدی، نهادهای مختلفی هستن که اطراف شما، فقط وزارت اطلاعات نیست. تا الان اگر که تو رو بازداشت نکردن وزارت مانع شده، اما خب مثلا سپاه هست، از نیروهای ما دیگه نمیتونیم جلوی اونا رو بگیریم. اینا خودشون هم با هم مشکل دارن و پراکندگی بازداشتگاه هم خاطر همینه.
اونطور که اعضای کمیته حقیقت یاب میگن تعداد بازداشتگاه های امنیتی تو ایران یکی دوتا نیست و در هر جای نهاد امنیتی میتونه خونه امن یا بازداشتگاهی دور از چشم ناظر قانون دایر کنه. 209 تنها یه نمونه است. فاطمه حقیقت جو به ریشه وجودی زندان های امنیتی و زندانی امنیتی میپردازه.
معمولا بازجو یا تیم بازجویی یا بالاخره در یک جایی در یک نهاد امنیتی سناریوی مشخصی برای یک زندانی یا اگر گروهی یه تعدادی بازداشت شدن برای اون گروه در نظر گرفته میشه و معلوم میشه که نقش بازجو در اون سناریو چیه، نقش بازیگر که اون زندانی هست چی هست و اگر برخلاف اون سناریو زندانی عمل بکنه بازجو خودش رو محق میدونه که از تمام ترفندهای جسمانی و روانی برای تحقیر و شکوندن زندانی به کار بگیره.
اندیدار باش هدامه
خب به پایان برنامه امشب رسیدیم. با ما میتونیم به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 تماس بگیرید.